سلام عزیزان، وقتتون بخیر. از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. همونطور که به اطلاعتون رسیده، تصمیم گرفتیم که این هفته امروز هم جلسه پرسش و پاسخ داشته باشیم، به خاطر اینکه این مسئله به اصطلاح افزایش دستمزد 21% یه مسئله خیلی به هر حال مهمی بود و کارگران و فعالان و کارگری هم با اون برخوردهای متفاوتی کردن و به هر حال سوالات زیادی پیش اومد. واقعیت اینه که همه میدونیم تو این شرایطی که تورم به این شکل افسار گسیخته است و خودشون 41% اعلامش کردن، طبیعیه که این به اصطلاح افزایش 21% در واقع توهینی هستش واقعا به کارگران و نشان دهنده واقعا سبویت رژیم که وضعیت اونها رو در نظر نمیگیره. اما به هر حال اینکه باید در مقابل اون چه عکس العملی نشون داد، مثل اینکه به هر حال نظرات متفاوتی وجود داشته و به همین دلیل ما از آقای حسین اکبری فعال کارگری دعوت کردیم که حضور داشته باشن و در این رابطه صحبت بکنن و به هر حال اگر سوالی هم تو رابطه هست جواب بدن. ایشون فایل های صوتی اولیه رو ارسال کردن به من، خدمتتون میفرستم و در ضمن این که اینا رو گوش میکنین اگر سوالی دارین لطف کنین بنویسید تا ایشون بتونن بهش جواب بدن. مرسی و امیدوارم که جلسه پرباری داشته باشیم.
با گرامی داشته یاد انبار جاوید دکتر فریبرز رئیس‌دانا و با درود به همه حاضرین در این اتاق و تشکر از خانم راحل تارانی، به پاس دعوت دوباره من برای گفتگو با عزیزانی که در این پرسش و پاسخ مشارکت دارند، از اینکه این اتاق به مناسبت یاد رفیق فریبرز رئیس‌دانا آبرجا ماند خرسندم و آرزو میکنم واقعا این اتاق بتونه اندیشه های دکتر فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان سوسیالیست رو زنده نگه داره و در رواج این اندیشه ها بکوشه. سپاسگزارم. پیش از هر چیز باید موضوع مزد رو از نقطه نظر اهمیتش در زندگی کارگران و زحمتکشان یادآور شوم. تعریف مزد قانونی رو احتمالاً همه میدونن که عبارت است از پرداخت وجوه نقدی یا غیر نقدی یا مجموع اونها در مقابل کار انجام شده توسط کارگر، و اینکه باید ساعات کار انجام شده با این مزد مرتبط باشه. در شکل روشنترش در قانون کار جمهوری اسلامی عبارتی فراتر از مزد هم اومده تحت عنوان حق و سعی که عبارت است از کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار هم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، کمک هزینه مسکن، خواربار، حیاب زعاب، مزایای غیر نقدی، پاداش تولید، سود سالانه و نظایر اون رو در بر میگیره. این عبارات در ماده 34 قانون کار اومده. اینکه این ماده آیا الان اجرا میشود یا نمیشود با توجه به نقض جدی قرارداد کار میتوان در اجراش تردید داشت. در قانون کار ماده دیگری هست که در واقع چگونگی تعیین حداقل دستمزد رو توضیح میده، ماده 41، که بر اساس این ماده در همه نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار حداقل دستمزد تعیین میشه، یکی تورم و درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام میشه و دیگری با توجه به تعداد متوسط نفرات خانوار. اما این موز باید یک ویژگی هایی داشته باشه که این ویژگی ها در واقع قانون اساسی رو و حقوق ملت در قانون اساسی رو نقض نکنه. این ویژگی ها در فصل سوم و اصولی از قانون اساسی که اونا رو برمیشمرم، اصل 28، 29، 30، 31 به تفصیل اومده و محورهایی که تعیین میکنه این ویژگی ها چی باشه عبارتند از تأمین تحصیل، برخورداری از تأمین اجتماعی، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و آموزش و مراقبت های پزشکی و داشتن مسکن مناسب و این حرف. این که آیا این مزدهای تعیین شده تا کنون تونسته این ویژگی ها رو که در قانون اساسی هم برشمرده تأمین بکنه، متاسفانه در یک کلام باید جواب منفی داد. نه تنها این موارد تأمین نشده و در واقع این مزدها در جهت ایجاد رفاه برای کارگرها تأمین نشده، بلکه برعکس یک ناکامی های ایجاد کرده و موجب شده که ما با نگاه به تصویب مزدهایی که تا کنون داشتیم به این نتیجه برسیم که هرچه بیشتر این مزدها شاخصی هستند برای نشان دادن فقر در میان کارگران و در واقع نه تنها نشان دادن فقر، بلکه میزان اون رو و گرایش اون رو از فقر نسبی به فقر مطلق. برای اینکه بتونیم در واقع این رو توضیح بدیم، باید نگاه کنیم به اینکه در تعیین مزد، اون چی که طی سالهای اخیر نمایندگان کارگری تونستن به نوعی به شورای عالی کار در واقع تحمیل کنن و اون در واقع بررسی هزینه سبد خانوار بوده که در واقع توضیح دهنده میزان درصد تورمی هست و توی این سبد در آخرین مورد اون چه که تونستن در پیش از رفتن به مذاکره مزدی به طور جدی به توافق پیامونش برسن، میزان قیمت هزینه سبد معاش بوده که رقم 4,940,000 تومان رو نشون میده. حالا با توجه به میزان حقوقی که مسبب شد در روزهای اخیر و مقایسه اون با این سبد، میتونیم متوجه بشیم که کارگران در چه میزان از فقر قرار دارن. در واقع تعیین حداقل دستمزد سالانه در حقیقت تعیین حد شاخص فقر کارگران و نشون دادن این که وضعیت کارگران نسبت به سال گذشته تا چه میزان بدتر یا بهتر شده، از نظر اینکه به فقر نسبی نزدیک شدن یا به فقر مطلق نزدیک شدن. اینکه چرا دستمزد کارگران و سایر زحمتکشان و موضوع حقوق بگیران در ایران تا این اندازه نسبت به سطح یک زندگی استاندارد پایین تره، دلایلی داره که بارها دوستان ما، اقتصاددانهای ما، همکاران ما دربارش توضیح دادن. از جمله مهمترینش طی سالهای جنگ و دوران سازندگی یا همون دوران تعدیل ساختاری فریز شدن مزدها بوده و به شکلی این فریز شدن مزد در دوران اصلاحات هم به گونه‌ای وجود داشته. یادمون هست که طی سالهای جنگ به دلیل ملاحظات اون دوران دستمزد کارگران بلوک می‌شد و یا افزایش جزئی پیدا می‌کرد. در دوران سازندگی به بهانه هزینه‌های بازسازی و خرابی‌های ناشی از جنگ و نبود نقدینگی، افزایش واقعی نسبت به دستمزدها صورت نمی‌گرفت و در واقع به فرصت‌های دیگه و رسیدن به رونق اقتصادی حواله داده می‌شد. در دوران رونق اقتصادی در دوره اصلاحات و دوره عدالت محور باز هم چیزی نصیب کارگران نشد و تعیین حداقل دستمزد تا سال 1369 که هیچ قاعده‌ای برش متصور نبود، چرا که اساساً هم جنگ داشتیم، همین که قانون کار در کشاکش تصویب قرار داشت و در واقع از سال 69 به این سوست که حالا مبنایی پیدا میشه، ماده 41 قانون کار مورد توجه واقع میشه که اون هم در اوج سیاست‌های تعدیل ساختاری به بهانه سازندگی و با وجود بازوی کارگری در واقع این سیاست که یعنی خانه کارگر و تأثیراتش توی این قضیه موجب میشه که هیچگاه ما شاهد در واقع تصویب مزدی استاندارد نباشیم. در واقع حرف ما این است که در شرایطی که دستمزدها اینقدر با ثبات معیشت فاصله دارن، تأثیر تورم رو باید روی ثبات هزینه ها دید و نه دستمزدی که صرفاً بخش محدودی از این ثبات رو تأمین میکنه. بنابراین نکته مهمی که کارگران و نمایندگان کارگری در واقع باید در مذاکرات مربوطه بهش تاکید میکردن همین مسئله بود که این تاکید در طی 3-4 سال اخیر تونست به اصطلاح بخشی از این واقعیت رو نشون بده، اما نه در تعیین مزد، بلکه در راستای تامین اون در دراز مدت، یعنی در واقع قول و قرارهایی که دولتی ها و کارفرماها می دادن این بود که ما سیاست جبرانی در پیش می گیریم و به تدریج سعی می کنیم مزد رو استاندارد کنیم. با این تأکید که با اتفاقاتی که طی سالهای اخیر در نرخ ارز و بهای بسیاری از کالاها و خدمات رخ داده و تصمیم گیری در خصوص افزایش بهای خدمات دولتی در سال آتی، نرخ تورم نسبت به سالهای گذشته را افزایش میده و کارگران باید به این موضوع توجه داشته باشند و بر اون تاکید داشته باشند، میبینیم که اتفاقی که میفته در تصویب مزد فاقد در نظر گرفتن این ملاحظات هست. ما کافیه به در واقع اوجگیری نرخ ارز در سال گذشته توجه بکنیم و اینی که در ابتدای سال مزدی مسبب شد و بعدش به سرعت افزایش نرخ ارز در افزایش بهای سایر نیازهای کارگران تأثیر گذاشت و از اون بدتر در نیمه های سال به این سو ما شاهد افزایش نرخ بنزین بودیم، افزایش 300% نرخ بنزین که اون هم به شدت زندگی کارگران و زحمتکشان رو تحت تاثیر خودش قرار داد، ولی در طی این سال حتی یک بار شورای عالی کار تشکیل جلسه نداد و به بررسی وضعیت مزدی کارگران و نیازهاشون نپرداخت و در پایان سال هم همین گونه که ما شاهد هستیم الان مزدی مسبب میشه که در بهترین حالتش، در بالاترین به اصطلاح حالتش که در نظر بگیریم، برای یک کارگری که یک سال سابقه کار داره، دو تا اولاد داره و سنوات و اینجور چیزها هم بهش تعلق میگیره، کمی بیش از نصف اون رقم قیمت سبد خانوار رو در واقع دریافت خواهد کرد. ما تا اینجای کار هیچ صحبتی از این که در واقع نقش اقتصاد نئولیبرالی در تعیین دستمزدها چقدر مؤثر بوده صحبتی نداشتیم. اما اگر بخوایم بپردازیم به اینکه دلایل جدی این شکاف مزدی بین این همه سال در چی بوده، ناگزیریم به اینکه به گذشته رجوع کنیم. یکی از دلایلی که این شکاف مزدی رو در گذشته به اصطلاح زیاد محسوس نبود و اثرات منفی در زندگی کارگر و زحمتکشان نداشت این بود که در دهه‌های 60 و 70 پیش از آزادسازی قیمت‌ها توسط حکومت در زمان احمدی نژاد، بسیاری از خدماتی که پیشتر رایگان بود با پیشبرد سیاست‌های کالایی سازی در زمینه‌های گوناگون توسط دولت‌های پس از جنگ و تأثیر اون بر هزینه سبد خانوار کم کم زمینه برای آزادسازی قیمت‌ها را فراهم کرد. مثلا در نخستین سال اجرای برنامه اول توسعه در ایران، آموزش عالی دولتی بود و در واقع به نوعی رایگان، اما امروز صرفا حدود 15% دانشجویان ما از آموزش رایگان دولتی برخوردارند و بخش اعظمی از اونها شهریه میپردازند. و یا در اون سالها مدرسه پولی وجود نداشت، اما امروز نمیتونیم مدرسه ای رو پیدا بکنیم که بابت هزینه های تحصیل از اولیای دانش آموزان هزینه هایی رو دریافت نکنن. این هزینه های اضافی همه بر دوش خانوارها تحمیل میشه. عامل سومی هم که موجب افزایش هزینه های خانوار کارگری طی این سال ها میشه ناشی از این است که خب به هر حال سبک زندگی خانوارها تغییر پیدا کرده و هزینه های بسیاری رو که در گذشته وجود نداشت اکنون یک جایگاه ویژه‌ای در سبد هزینه خانوار پیدا کرده. به هر حال سبک زندگی موجب میشه که هزینه های مثل خرید کامپیوتر، تلفن هوشمند و بسیاری دیگر از هزینه هایی که اکنون ضروری به نظر میرسه در سبد خانوار قرار بگیره، که تازه اینها رو در تعیین این هزینه ها در شورای عالی کار بسیار بسیار کم در نظر می گیرند. بنابراین برای غلبه بر این شکاف هایی که نزدیک به 30 سال از سوی دولت ها با پیش برد سیاست های نئولیبرالی ایجاد شده، نیازمند یک جهش عمده در حقوق و دستمزد هستیم. یعنی اینکه حداقل اینکه در ابتدای همین جهش ما باید مبنای مزد رو هزینه سبد خانوار قرار بدیم. یعنی اگر بخواهیم از این وضعیت عدول بکنیم، از این وضعیت بگذریم، باید ما در واقع میزان حداقل دستمزدمون در همین امسال برابری داشته باشه با میزان قیمت هزینه سبد خانوار، بدون در نظر گرفتن در واقع پسنداز، بدون در نظر گرفتن آتیه خانواده و آینده فرزندان، بدون در نظر گرفتن اینکه این رقم مستقیماً در آینده باید در نرخ مستمری بازنشستگان آینده لحاظ بشه. اگر چنانچه از همین الان میزان هزینه خانوار رو مبنای واقعی حداقل دستمزد قرار بدیم، تازه آغازی میشه برای اینی که ما در سالهای آینده بتوانیم به تدریج عقب موندگی ها رو جبران کنیم و از فقر مطلق فاصله بگیریم. البته پذیرش این مسئله از سوی دولت و کارفرماها به راحتی ممکن نیست. دلیلی که میتونم برای این قضیه بیارم این که برآورد هزینه سبد خانوار توسط نمایندگان کارگری 5,550,000 تومان بود، ولی کارفرمایان میگفتن که نه، این محاسبات رو اونجوری که ما انجام دادیم 4,200,000 تومانه و دولت هم میگفتش که 4,600,000 تومانه. و میبینید که به اصطلاح از این مقدار تا چه حد نمایندگان کارگران ناگزیر به اصطلاح برای اینکه به هر حال این قیمت سبد معیشت رو قانونی بکنن و بقبولانن به طرف مقابل تا چه حد در واقع کوتاه اومدن و 4,940,000 تومان رو با توافق دو طرف دیگه پذیرفتن. خب اگر این مبنا رو بخوایم در واقع عملیاتیش بکنیم، معناش این است که دولت باید به اصطلاح دست از بخش از سیاست های نئولیبرالیش برداره. ولی آیا ممکنه؟ واقعیتش اینی که اگر فشار توده کارگران پشت این ماجرا نباشه، اگر نمایندگان کارگری به اتکای در واقع حمایت های کارگرانی که اینها را به نوعی انتخاب کردن به اون متکی نباشن، قطعا این قدرت رو در خودشون احساس نخواهند کرد که به اصطلاح بخواهند بر سر این میزان بمانند. البته این احتمال هم هست که خب بخشی از نماینده ها این رو به اصطلاح نپذیرن و بین خودشون خیال بکنن که بسیار چون شدن این امر شدنی نیست، چون مشکل هست، در نتیجه به اصطلاح این موضوع رو به جد پیش نبرند. اما واقعیت این است که مسئله از این فراتره. امروز اگر به اصطلاح میزان مزد رو در واقع بتونن به زور بقبولونن تو شرایطی که ما هر آینه ممکن است که با تورم های بیشتری درگیر باشیم بعد از این مسئله کرونا، و اگر این مسئله جمع بشه تبعاتی که به اصطلاح این اقتصاد در واقع بیمار بر زندگی مردم داره، حتما فضا را برای زندگی کارگرها سخت‌تر و بدتر خواهد کرد. در نتیجه باید ایستادگی بشه در مقابل این تمایلات دولت و کارفرمایان که سر باز میزنن از پذیرش واقعیت هایی که به اونها در واقع نشون داده شده. منتها اونها بهانه های دیگری هم میارن، مثلا میگن که این قیمت تمام شده روی در واقع این قیمت به اصطلاح موز روی قیمت تمام شده کالای ما تاثیر میذاره. خب و ما نمیتونیم به یک بار نرخ دستمزد رو ببریم بالا و بعدن هم به خاطر این مسئله ممکنه کلی از واحدهای به اصطلاح کار و تولید تعطیل بشه. این به نظر میاد که خودشون هم میدونن که این بهانه بیش نیست. برای روشن شدن این ماجرا کافی است که تا حدود چند ماه به عقب برگردونن. اونها اومدن نرخ بنزین رو در واقع 3 برابر کردن و از بابت این 3 برابر کردن کلی در قیمت تمام شده کالاها اثر گذاشتن، ضمن اینکه کلی در زندگی مردم اثرات منفی داشت. اما کارفرمایان نمیخواهند به ظاهر این رو درک کنن که چون نمیتونن با دولت در واقع بر سر از خیلی از مسائل در واقع به حالا نمیگیم مبارزه، ولی به این که بتونن بخشی از هزینه های تولید رو از طریق اعمال سیاست های درست دولت کاهش بدن نمیخوان مبارزه بکنن، نمیخوان تلاش بکنن، پس اینجا بیان به اصطلاح بهانه بکنن نرخ مزد رو. خب نرخ مزد اگر بالاست، قیمت تمام شده اگر بالاست، به خاطر نرخ مزد بالا نیست، چون این واقعیتش این که در بدترین حالتش بین 9 تا 11 اونجور که اقتصاددانای ما میگن به اصطلاح تأثیر داره و به میزان خیلی کمتری است در شرایط عمومیش. اما اونها برای اینی که به دولت در واقع نمیتونن یا نمیخواهن بگن که آقایون این واردات بی‌رویه کالا رو جلوشو بگیرین تا تولیدات داخلی در واقع بتونن بازاری داشته باشن، برای اینکه نمیخوان با سیاست هایی که مقررات زدایی رو در دستور کار قرار داده و بر اساس اون گمرکات رو بر میدارن، اجناس خارجی رو وارد میکنن برای اینکه نخوان با اون مبارزه بکنن، برای اینکه نخوان با کالاهای بنجلی که از طریق به اصطلاح بازاریان از چین بدون در نظر داشت منافع ملی وارد میشه و بازار مصرف رو در واقع تحت تاثیر خودش قرار میده مبارزه بکنن، و به خاطر اینکه خودشون هم بخشی از این سیستم هستن، طبیعتاً سعی میکنن توپ رو بندازن به میدان دیگری. به این ترتیب چاره ای نیست جز این که در مقابل این سیاست های در واقع خانمان براندازی که آسیب های جدی به کارگران وارد میکنن، اعتراضات جدی هم صورت بگیره و نمایندگان کارگری با امضا نکردن این مسبب مزدی دو کار انجام دادن. یکی این که نشون دادن که میشود در مقابل فرمان روایی زور و در واقع سلطه مقاومت کرد و از حقوق کارگران دفاع کرد. دوم این که فضایی را ایجاد کردن که این فضا میتونه کمک بکنه که برخی از قوانین نادرستی که موجب شده که رأی کارگران به هیچ گرفته بشه، این قوانین و ساختارهایی که بر اساس این قوانین شکل گرفته اینها تغییر پیدا بکنن. خب طبیعتاً اگر بخواهند در مقابل کارگران پاسخگو باشن، اگر وظیفه‌ای رو به عهده خودشون میدونن، باید به اصطلاح از این شرایط پیش اومده استفاده بکنن و این حمایت نسبی که در بین جامعه ایجاد شده برای این عمل کرد و صرفاً به خاطر این عمل کرد، این رو قدر بدونن. به این ترتیب فکر میکنم که اون دسته از کارگرانی هم که پشت این اقدام در مجموع به هنگام ایستادن، البته دیر هنگام به لحاظ تاریخی، اما به هنگام به خاطر این شرایط خاص سال 99 و این ویژگی خاص که ما هم درگیر بحران اقتصادی جدی هستیم و هم درگیر کرونا و تبعات بعدی اون خواهیم بود، این که خودشون رو در کنار کارگران قرار دادن و به نوعی در اثبات این که نماینده کارگران هستن از امضای مسبب مزدی خودداری کردن، این رو قدر بدونن و همچنان تلاش کنن که حرف دل کارگران رو در میز مذاکره ای که احتمال داره دوباره برقرار بشه بزنن. من اینجا صحبت هام رو تموم میکنم و منتظرم ببینم دوستان اگر پرسشی دارن و من به قدر تواناییم میتونم به اونها پاسخ بدم، در خدمت دوستان باشم. من سلام مجدد عرض میکنم خدمت دوستان. سوال شده که ادعا میشود که بیانیه اعتراض به مسبب غیرقانونی حداقل دستمزد علیرضا محجوب را به هدف خود رسانده، چون او خواهان این بوده است که سندیکاها و تشکل‌های کارگری را بی‌اعتبار جلوه دهد و نمایندگان انتصابی خانه کارگر را نمایندگان اصلی معرفی کند. نظر شما در این مورد چیست؟ من نمی‌دونم که این رو با کدوم در واقع فکت و یا سندی بیان می‌کنید، اما اونچه که مسلم است آقای محجوب از اینکه حدود 7000 امضا پای یک بیانیه زده بشه و اعتراض بشه به دولتی که اتفاقا خانه کارگر بازوی کارگری اون هست و بازوی کارگری حزب کارگزاران هست، طبعا از این خوشحال نخواهد شد که نسبت به این دولت ایراد جدی گرفته بشه. من خیال میکنم که اتفاقا خانه کارگر اولا در این ارتباط کوچکترین نقشی نداشت و از اونجایی که ما شناخت بیشتری از قانون عالی شوراها داریم، میدونیم که طی یک روندی شورای در واقع قانون عالی شوراها به مراتب نسبت به گذشته فاصلش با آقای محجوب و خانه کارگر بیشتر شده، به دلیل اینکه اتفاقا در مواردی آقای محجوب در ارتباط با نمایندگان صاحب امضا در این کانون در شورای عالی کار سنگ اندازی هایی هم کردن که البته خب طبیعیه که اینا رسانه ای نمیشه و طبیعیه که وقتی که دوستان ما هم نمیدونن از اختلافات فیما بین خانه کارگر و بعضی از نمایندگان به هر حال کارگری کانون عالی شوراها که تلاش هایی داشتن طی این سالها، طبیعتا قضاوت هایی که میکنن مبتنی بر یک کاسته کردن این خانه کارگر و فعالان صنفی و نمایندگان کارگرانی هستند که در شوراهای اسلامی کار هستند. ما قصد نداریم شورای اسلامی کار رو موجه جلوه بدیم، اما این واقعیت رو هم نمیتونیم در نظر نگیریم که نمایندگانی هستند که متفاوت از خانه کارگر و متفاوت از نمایندگان پیشین در روی میز مذاکره در شورای عالی کار برخورد میکنن. باید این واقعیت ها رو دید. اگر چنانچه ما همه رو یک کاسه بکنیم و سیاه و سفید ببینیم، طبعا اولین اشکالی که پیش میاد از روند تغییرات احتمالی که تو هر پروسه‌ای ایجاد میشه غافل میمونیم و ارزیابیامون دقیقا مبتنی بر این میشه که یا اینکه همه چیز رو در واقع مطلوب ببینیم یا اینکه همه چیز رو باطل. من فکر میکنم که باید دقت بیشتری بشه در ارزیابی نمایندگان، کانونها، حتی کانونهای شهرستان نسبت به تهران و تفاوتهای جدی که در بیان نظرات تک تک نمایندگان میشه. خوشبختانه الان دسترسی به کانالها امکان پذیره، ما حتما میتونیم بفهمیم که این نمایندگان چه تفاوتهایی دارن با نمایندگان گذشته طی این دو سه سال اخیر، و این تفاوتها رو باید به جد ارزیابی کرد. اونجایی که مورد نقد هستن به جد نقدشون کرد، و اونجایی هم که کار درستی میکنن طبعا اگر بخواد این کار تداوم پیدا بکنه باید به نوعی نشون داده بشه که این کار در چارچوب منافع کارگران میتونه استمرار پیدا بکنه، و حتما کارگران از این بابت که حرف درستی زده بشه استقبال خواهند کرد. پرسیده شده چه راههایی برای اعتراض به مصوبه اخیر پیشنهاد میکنید، به خصوص از نظر پراتیک و بازتاب اجتماعی؟ خب اگر چنانچه شرایط حال حاضر رو بخوایم در نظر بگیریم، قطعا ما با مشکلی مواجه هستیم به نام کرونا که طبعا محدوده فعالیت در واقع فیزیکی آدم ها رو تنگتر کرده، و این قرنطینه ای که الان بالاجبار باید رعایت بشه موجب میشه که در واقع ما نتونیم به اصطلاح اعتراضاتمون رو به خیابان ببریم. اما اون چیزی که مسلمه است این که این تو همین فضا هم راههایی پیدا میشه برای اینکه این اعتراض به طور وسیعی به شکل‌های مختزی صورت بگیره. فرضاً استفاده از همین فضای مجازی، منتها با این تفاوت که خب الان با یک بیانیه‌ای که امضای افراد حقیقی پاش هست یه اعتراضی صورت گرفته. این میتونه این اعتراض از تشکل‌های رسمی، از تشکل‌های مستقل، از کانون‌هایی که توی کارگاه‌ها هستن، کانون‌های صنفی متفاوتی که میتونن تشکیل بشن، هیئت مؤسس سندیکایی که تو این شرایط میتونن با استفاده از این فضایی که ایجاد شده همکاران خودشون رو تشویق کنن به ایجاد سندیکا، به ایجاد شورایی که حالا میتونن شورای اسلامی کار نباشن. تشکلهایی با هر نامی که ممکن و مقدور هست تو این فضا میتونه ایجاد بشه. فضای اعتراضی هست، کارگرها تو این شرایط خوب میفهمن معنی همبستگی چیه. این اعتراض میتواند موجب گسترش همبستگی هرچه بیشتر کارگران در کارخونه هایی که الان فعال هستند و کارگراشون ناگزیر از حضور در محیط کار هستند، این اتفاق بیفته و اعلام بشه و این خودش موجب پشتگرمی و دلگرمی سایر کارگرا تو واحدهای دیگه تولید و خدمات میشه و این کمک میکنه به اینکه در یک شرایطی که ما از این قرنطینه خارج میشیم بتوانیم به طور مشخصتری اعتراضاتمون رو به بیرون ببریم و ثمرات بسیار خوبی خواهد داشت اگر این اتفاق به هنگام بیفته. اشتباه بزرگی خواهد بود اگر چنانچه تشکل‌های مستقلی که الان وجود دارند، سندیکاهای یا به هر حال انجمن‌های صنفی که جدا از انجمن‌های صنفی رسمی هستند یا نهادهایی که به هر حال وجود دارند، بخوان به خاطر اینکه مثلا ممکن است که تو این فضا کسانی از این اعتراضات سوء استفاده بکنن، خودشون رو کنار بکشن. توصیه جدی من به این گونه تشکل‌ها این است که هماهنگ بشن با بقیه و هر چه بیشتر این صدای اعتراض رو قوی‌تر بکنن، امضاهاشون رو بگذارن از کارگرانی که به این تشکل‌ها توجه دارن بخوان که اعتراض بکنن، امضا بکنن تومارهای اعتراضی رو و گسترش بدن سطح اعتراض رو و این خودش کمک میکنه به همبستگی بیشتر، به این که اگر هم کسانی که حالا نام بردین بخوان از این موضوع سوء استفاده بکنن، در مقابل حجم اعتراض نتوانن در واقع این سوء استفاده رو صورت بدن. سوال شده با توجه به رکود اقتصادی که چند سالی است به علت عدم مدیریت و بیکفایتی دولت در ایجاد کار شغل که کارگران با کمبود کار مواجه هستند، آیا ارتباط عرضه و تقاضا در دستمزد کارگران تاثیرگذار هست؟ چگونه؟ متشکرم. منظورم این چه کار میشه کرد به ضرر کارگران نباشه؟ ببینید، اینکه اشتغالی صورت نگرفته طی این سالها در واقع یک مشکله. اینکه ما اشتغالهایی را حتی از دست دادیم و این مشکل دیگری است، یعنی ما در واقع ارتش بیکارانمون تعدادش بیشتر شده و این خودش مشکلی هست. واقعیت این است که اگر این مبارزات برای داشتن شغل، برای حق داشتن شغل در بین بیکاران در واقع شروع بشه، کارگران بیکار شده و بیکارانی که در واقع در بازار کار هستند ایجاد تشکل‌های خودشون رو در دستور کار قرار بدن، یک پشتوانه‌ای میشه اتفاقا برای این اونهایی که بر سر کار هستند، در حال حاضر مشغول به کار هستند و این موجب میشه که اونها بتونن با پشتگرمی این در واقع حرکت اعتراضی برای کار خودشون رو هماهنگ‌تر، نزدیک‌تر ببینن و قوت قلبی داشته باشن برای اینکه از مسائل صنفی خودشون، از مطالبات خودشون دفاع بکنن. در واقع اگر امروز از بیکاری طیف وسیعی از نیروی جوان و جمعیت بیکار شده سوء استفاده میشه برای برهم زدن در واقع توازن در عرضه و تقاضا، به این دلیل هست که بیکاران ما خاموشن، اعتراضی نمی کنن به اینکه حق داشتن شغل از حقوق مسلم اونهاست که چه در قوانین بین المللی و چه در قانون کار و چه در قانون اساسی به اون تاکید شده و باید این اتفاق بیفته. بیکاران ما باید به اصطلاح قدم بگذارن جلو و برن به سمت این که شعار ما کار میخواهیم از جانب اونها جامعه رو پر کنه و این تنها راهی است که میشود عرضه و تقاضا رو در واقع در بازار کار به بالانسی رساند. از قضا یکی از بهانه هایی که نمایندگان دولت و کارفرمایان میارن برای اینکه سطح دستمزدها رو پایین نگه دارن، دستمزدها رو سرکوب کنن، همین ماجراست. میگن وقتی که دستمزدها بالا بره، کارفرماها قادر به پرداخت نیستن، پس در نتیجه این موجب میشه که بیکارا زیاد بشه. اینها در واقع برای فرار از واقعیت‌های دیگه است، برای فرار از این پاسخگویی به این است که چرا طی این سالها نتونستن همون میزان اشتغالی رو که خودشون ادعا کرده بودن ایجاد بکنن. اگر بازار کار را نمیتوانن تنظیم کنن با ایجاد اشتغال، نباید موجب بشه که سطح دستمزدها کاهش پیدا بکنه و کارگران از این بابت لطمه ببینن. برای اینکه واحدهای کار و تولید تعطیل نشن به خاطر مسائل اقتصادیشون، راهش این نیست که دستمزدها سرکوب بشن، برن به سمتی که جلوی این واردات بی‌رویه رو بگیرن، برن به سمت اینکه از طریق ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای کار و تولید اشتغال ایجاد بکنن. سالهاست که ما چیزهایی رو، امکاناتی رو که داریم برای ایجاد اشتغال داریم از بین میبریم. به جای باز تولید اون امکانات، میان میگن که کارگرها اگر به اصطلاح مزد بالا بگیرن موجب میشه کارفرماها ناتوانی داشته باشن در پرداخت و اونها کارگرانشون رو اخراج کنن. این یک دروغی بیش نیست و برای این کار باید از دولت‌ها خواست، از به طور مشخص از دولت خواست که برنامه‌های اشتغال زاییش رو پاسخ بده. پرسیدن جناب اکبری عزیز، هر سه نفر نماینده شرکت کننده در جلسه از طرف خانه کارگر می باشد. این نمایندگان نمایندگان کانون عالی شوراها هستند و ممکن است بعضیاشون به اصطلاح نزدیکی‌هایی هم به خانه کارگر داشته باشند. اما عزیزان، اون چیزی که موجب میشه این وضعیت ایجاد بشه تقصیر این نماینده ها نیست، اون اشکال در قوانین ماست. قانون کار ما در این زمینه اشکالات جدی داره. قانون کار به گونه ای بوده که موجب شده شوراهای اسلامی کار با شیوه های نادرستی در واقع ایجاد بشن و نمایندگانی که برای هدایت این شوراها انتخاب میشن پس از یک به اصطلاح گذشتن از کانال تشخیص درستی یا نادرستی به اصطلاح وضعیتشون، در واقع به نوعی گزینش بشن و بعد به رأی کارگرها گذاشته بشن. حالا هر نماینده، هر کاندیدی میتونه به اصطلاح به این هیئت تشخیص گرفتار بشه و یا رد بشه و یا به گونه‌ای بتونه از این صد بگذره. اون چی که موجب می‌شود که شوراهای اسلامی کار ناتوان باشن دو قضیه است. یکی این که این شوراها در واقع به نوعی باعث شدن که در واقع آیین‌نامه‌شون باعث شده که نمایندگان کارفرمایان هم تو اینها شرکت کنن و در واقع هر کارفرما یک نماینده در شورای اسلامی کار اون واحد داشته باشد. دوم این که این شوراها در واقع هیئت تشخیصی داشته باشند که کاندیداهایی رو که میخوان دفاع از حقوق کارگر بکنن از اون هیئت تشخیص بگذرونن. در واقع ما به جای این که بیایم به مسئله قانون کار توجه کنیم و سعی کنیم که بریم و مطالبه کنیم که این قانون اصلاح بشه، میایم به نمایندگانی به اصطلاح توجه میکنیم که انتخاب شدن از طرف کارگاه‌های خودشون، کارخونه‌های خودشون، و ما به صرف این که این اشکال قانونی بوده اینها رو وابسته قلمداد میکنیم. این نگاه، نگاه در واقع پاک کردن اصل ماجراست و ندیدن اون اشکال در قانونه. به همین ترتیب اشکال در ساختار شورای عالی کار هست. ساختار شورای عالی کار هست که میگه که 6 تا نماینده اونور میز بشینن که هر 6 نفر در واقع میتونن یک رأی داشته باشن، توافقشون از قبل مشخص شده است. نمایندگان 3 تاشون مال دولت کارفرمایی است و 3 تاشون مال کارفرماهای بخش خصوصی و این 6 نفر در مقابل این 3 نفر طبعا قدرتمندتر خواهند بود. مثل این میمونه که توی روی یک تشکی یک کشتی دست جمعی صورت بگیره، 3 نفر در یک طرف بیستن، 6 نفر در طرف مقابل. طبیعتا زور اون 6 نفر به این 3 نفر خواهد رسید. ما باید تلاش کنیم به جای اینکه بیایم به اصطلاح تکیه کنیم بر اینکه این نماینده فلان برخورد رو میکنه، ممکنه به اصطلاح به سمت کارفرما به لغزه ممکنه فلان کنه، بیایم ببینیم اشکالات در کجاست، بیایم مطالبه جدیمون رو بذاریم رو اصلاح قانون کار، اصلاح ساختارهایی که از قانون کار در واقع ناشی شدن و اونها رو مطالبه کنیم. این یک مطالبه جدی است، این یک مطالبه است که ممکن است به اصلاح وضعیت کنونی کارگرها بیانجامه. گفته شده در مورد بیانیه اخیر لطفاً بیشتر توضیح دهید. استقبال از آن به چه صورت بوده؟ اونچه که شما الان در مطبوعات می‌بینید بیش از 5000 امضا پای این بیانیه خورده که عمدتاً نیروهای کار هستند، کارگران هستند. این بیانیه به چند مورد اشاره داره. ابتدا گزارش میده که به اصطلاح 21% مزد تصویب شده بدون اینکه نظر کارگران و امضای کارگران پای اون باشه و به این ترتیب ساختار معیوب رو به نمایش میذاره و اینکه چرا باید علارغم اینکه نمایندگان کارگری امضا نمی‌کنن این مسببه اعلام بشه و اساساً چرا باید تصویب بشه در یه همچین شرایطی. خب این در واقع نشان دهنده بزرگترین اشکالی هست که توی این مسببه وجود داره. و بعد هم خواستهایی رو مطرح میکنه به طور مشخص اعلام میکنه که قبل از هر چیز خواستار اصلاح شورای عالی کار و برخورداری کارگران ایران از حق تشکلیابی مستقل بر اساس مقابله نامه های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار هست. مقابله نامه های 87 و 98 دو مقابله نامه بنیادین سازمان بین‌المللی کاره که اولی در واقع خواهان حق آزادانه ایجاد سازمان های کارگری است و دومی حق مذاکرات دست جمعی رو تاکید میکنه. هر دوی این مقابله نامه متاسفانه نه در زمان رژیم گذشته و نه در زمان در حال حاضر از طرف دولت‌های ایران امضا نشدند. اما معناش این نیست که چون امضا نشدن اینها میتونن در واقع خلاف این مقابله نامه‌ها عمل کنن. چون این مقابله نامه‌ها بنیادین تلقی شدن، دولت‌ها چه امضا بکنن چه نکنن باید حتما اینا را اجرا کنن. چیز دیگری که این بیانیه میگه این که این 21% وجاهت قانونی نداره چون نماینده های کارگری اونو امضا نکردن و درخواست میکنه که این مقابل این مسببه ملغا اعلام بشه و مذاکرات مزدی با در نظر داشتن رقم 4,940,000 تومانی که رقم در واقع قیمت سبد هزینه خانوار هست بر اون مبنا تصویب بشه. در واقع این بیانیه میخواد که مزد پایه 4,940,000 تومان باشه. این اون چیزیست که در این بیانیه خواسته شده و به نظر میاد که بسیار خواست مطلوبی در شرایط حاضر باشه و طبیعتاً این امضاها هم نشون میده که مورد اقبال عمومی کارگران واقع شده. پرسیده شده لطفاً از مهمان برنامه سوال کنید همراستا با بیانیه و اعتراضات صنفی و مدنی آیا موضوع رو نباید از طریق شکایت حقوقی هم پیگیری کنن؟ در پاسخ باید بگم که هر راهی برای نشان دادن اعتراض موجه و درسته، منتها باید در نظر داشت که این شکایات کانال‌هایی داره و شیوه‌های و رویه‌هایی داره که ممکن است که یک شکایت رو فرضاً اگر بگیم به دیوان عالی اداری ببرن ممکن است ماها طول بکشه تا این شکایت پاسخ داده بشه و خب طبیعتاً شاید اصلاً سال تموم بشه و این شکایت در دستور کار اون محکمه قرار نگیره، ولی می شود که این کار را هم انجام داد. می شود به کمیسیون مثلا اصل 90 مجلس شکایت برد، می شود به کمیسیون اجتماعی مجلس شکایت برد. این کارهایی است که این تشکل‌ها ممکن است تشکل‌های رسمی به دلیل اینکه به هر حال بیشتر گرایش به پیشبرد مبارزه از راه قانون رو دارن به این راه‌ها توجه بکنن، اما معناش این نیست که تشکل‌های دیگه نمیتونن این کار رو بکنن. منتها بسته به اینکه خواست کارگران زیر مجموعه هر تشکلی چگونه باشد، اون تشکل ها می توانند برنامه ریزی بکنند و راه های اعتراض رو از هر طریقی پی بگیرند. گفته شده بعضی ها معتقد هستند که تا تحریم ها هست رژیم این بهانه را خواهد داشت که توانایی افزایش دستمزد بیشتر از این را ندارد. شما رابطه بین تحریم های آمریکا و درآمد کارگران را می بینید؟ واقعیتش این است که بله، این تحریم ها برای اینکه وضعیت عمومی زندگی مردم رو دچار مخاطره بکنه کارکرد داشته، اما واقعیت دیگری هم هست که اون هم این است که سیاست های اقتصادی که طی این سال ها دولت ها پیش بردن سیاست های اقتصادی ناکارآمدی بوده و بیشتر از این سیاست ها مشتی جماعت راندخار، مشتی فرصت طلب، اختلاسگر، دزد سود بردن و اینجا در واقع منابع مادی مردم به تاراج رفته. فقط تحریم ها نیستن که اثرات منفی بر زندگی مردم گذاشتن، این سیاست ها هم توانستن اثرات بسیار مخربی داشته باشن. فرض بگیریم که تحریم ها نباشد، به نظر می رسد که به اصطلاح بخشی از این تحریم ها با فشارهای بین المللی ممکن است از بین بره، ولی آیا تنها به اصطلاح موضوع تحریم هاست که موجب شده که کارگران زیر خط فقر قرار بگیرن؟ مقایسه سبد معیشت کارگران با مزدهای مسبب نشون میده که هم اکنون کارگران دارن ریاضت کشی میکنن، هم اکنون فشارهای سنگینی بر روی کارگران هست. رقم 1,800,000 تومان مزد پایه چیزی نیست که بتونه پاسخگوی هزینه به اصطلاح خانواده باشه و طبعا این ریاضت کشی رو الان کارگران دارن در واقع تحمل میکنن. درستش این است که دولت ها به جای اینکه دستمزدها رو سرکوب بکنن به فکر این باشن که چگونه میتوانن سیاست های خودشون رو چه در رابطه با مسائل اقتصادی، چه در روابط بین المللی و چه در ایجاد اشتغال و ایجاد زیرساخت های مناسب برای اشتغال مناسب فراهم بکنن و از این طریق بتونن جامعه رو از وضعیت بحرانی نجات بدن. واقعیت این است که کوشش کمی برای این قضیه صورت گرفته. الان ما سال هاست که شاهد این هستیم که شعارهایی داده میشه که ما اقتصاد مقاومتی باید داشته باشیم. برای داشتن اقتصاد مقاومتی ابزارهایی است که متاسفانه این دولت‌ها به کار نبردن. باید کارخونه ها رو گسترش داد، باید بازار کار رو گسترش داد، باید صنایعی رو که موجب میشه که اقتصاد ما بارورتر بشه مثل صنعت توریسم، باید اینها رو در واقع گسترش داد. دولت علارغم اینکه این وضعیت رو میبینه هیچ کوششی برای این کارها نمیکنه. دولت به فکر این هست که در آینده شرایطی ایجاد بشه که بعدن بیان مثلا خارجی ها بیان اینجا سرمایه گذاری بکنن. برای ایجاد سرمایه گذاری فضای سالم نیاز هست. این فضا با برخوردهای نادرست در سیاست خارجی ایجاد نمی شود. این فضا با واردات بی‌رویه کالا از کشور چین و یا کشورهای دیگه ایجاد نمی شود. این فضا نیازمند ایجاد یک تولید ملی، یک تولید داخلی با تکیه بر نیروی جوانی هست که متاسفانه الان بیکاره و این بیکاری هم موجب میشه که این نیرو فرسوده بشه، هم آسیب‌های اجتماعی ایجاد میکنه و این باید از بین بره. تنها تحریم‌ها نیستن که موجب کاهش سطح دستمزدها شدن، بلکه این سیاست‌هایی هستن که متأسفانه نادرست بودن و نادرستیشون هم صرفاً ناشی از ناآگاهی نیست، بلکه ناشی از این هست که سیاست‌هایی دنبال میشه که اون سیاست‌ها بنیان برافکن است. یک سوال اومده که بسیار طولانی است، من تلاش میکنم که بخش‌هایش رو جدا جدا بخونم و پاسخ بدم. با درود، آیا علت اصلی عدم تعیین دستمزد واقعی چه برای شاغلین و چه بازنشستگان موارد زیر نیست؟ یک، ساختار ضد کارگری شورای عالی کار. دو، عدم اعلام تورم بسیار پایین توسط دو نهاد مرکز آمار و بانک مرکزی. سه، عدم رعایت و اعمال همان ارقام در میزان دستمزد. چهار، مهمترین علت عدم وجود تشکل مستقل کارگری، مستقل و سراسری کارگران در برابر اتحاد دو نیروی کارفرمایی. پنج، غیر واقعی در نظر گرفتن انواع کالا و خدمات مورد استفاده. در پایان به نکته ای که از ابتدا دولت روحانی مسئله افزایش حقوق به دو بخش الف حقوق بگیران و سایر سطوح و بدون توجه به اینکه سایر ستون از دستمزد کمی بیشتر از حداقل دریافت میکنند تا حقوق بالاتر، درصد بسیار پایین‌تر از گروه اول میشوند. 15% در مقابل 21% برای کسانی که حق بیمه بیشتری پرداخت کرده اند باید درصد افزایش رقم یکسان باشد، اما پس از افزایش تمام حقوقهایی که زیر حداقل معیشت قرار میگیرند تا اون رقم ترمیم شود. اما متاسفانه خود کارگران عزیز و نمایندگانشان نیست تا کنون به این تبعیض آشکار توجه کافی مبذول نداشتند. ببخشید که متنم طولانی شد. ببینید، تمام این ایرادایی که شما در واقع بیان کردین درسته و خب طبیعتاً قانون دچار اشکال است، ساختارهای ناشی از قانون دچار اشکال هستند و اینها وجود دارند. در این حال عدم وجود تشکل‌های مستقل هم مزید بر علت هست. اما اونچه که باید در نظر داشت این است که این معادله دو طرف داره. یک طرفش در واقع دولت و قانون و این حرفان، یک طرفش هم توده وسیع کارگرانی هستن که باید خودشون حضور داشته باشن و خودشون رو در واقع تحمیل کنن به دولت و از دولت بخواهن که به مطالباتشون توجه جدی بکنه. اینی که این اتفاق نمیفته، یه بخشش این است که ممکن است که آگاهی لازم برای ایجاد سازمان‌های کارگری هنوز به اندازه‌ای نباشد که کارگران رو محق بکنه به اینکه تشکل‌های مستقلشون رو ایجاد بکنن. در ارتباط با بخش مربوط به افزایش دستمزد 21% و 15% برای سایر سطوح، واقعیتش این است که این بخش قابل توجهی از مذاکرات مزدی همیشه بوده و تلاش‌های بسیاری هم ممکنه اونجا صورت بگیره که اونها اون در واقع برای سایر سطوح هم حداقل‌ها رو در نظر بگیرن و اگر نمایندگان کارگری بتونن رقم‌های بالاتری رو در نظر بگیرن. اما در نظر داشته باشیم که همواره برای سایر سطوح 1% مشخص میشه و یک رقم، اون درصد ضرب در حقوق اونها میشه و بعد با اون رقمی که تعیین شده جمع میشه و در اینجا تفاوتی ایجاد میشه که این تفاوته همونطور که گفتم بسته به این که چقدر زور در واقع نمایندگان کارگری بر سر میز مذاکره بیشتر باشه میتواند اون رقم و اون درصد متفاوت بشه. برای این کار همچنان که چند بار هم گفتم نیاز بر این است که توازن قوای موجود به سود کارفرمایان و دولت کارفرمایی تغییر پیدا بکنه و این توازن تحت تأثیر قدرت کارگری و در واقع گزینش نمایندگان بیشتر، تشکل‌های بیشتر بتونه کارساز باشه و بتونه اثرات خودش رو در سر میز مذاکره و در چانه زنی هایی که هر سال صورت میگیره این توازن ایجاد بشه. این توازن، عدم توازن فقط در رابطه با دستمزد نیست، منتها الان به دلیل اینکه مسئله دستمزد پایان هر سال عمده میشه و تا به اصطلاح یکی دو ماه هم بعد از سال جدید این مسئله مهمه، این عدم توازن قوا خودش رو نشون میده. خب ما در جای دیگه هم داریم، در تامین اجتماعی هم داریم این توازن قوا وجود نداره و اونجا رؤسای سازمان تامین اجتماعی که باید نمایندگان کارگران بر اونها نظارت داشته باشن، الان در واقع این نمایندگان حضور ندارن به طور جدی. شورای عالی تامین اجتماعی تبدیل شده به هیئت امنا. الان ما با مشکل کرونا مواجهیم و این مشکل کرونا رو در کارخونه ها چه کسانی باید کاهش بدن؟ خود کارگران باید باشن که در کمیته های حفاظت و ایمنی و بهداشت اونجا نظارت کنن بر اینکه امکانات لازم برای سلامت کارگران به کار گرفته میشه یا نه. کجا این وضعیت رو بتونن اعمال بکنن؟ یه بخشش این است که کارگران نسبت به قانون اشراف ندارن، بی‌تعارف، حتی بعضی از تشکل‌های مستقل هم از قانون به اصطلاح کمتر میدونن. همین موضوع مسئله شورای عالی حفاظت بهداشت و ایمنی کار در قانون پیشبینی شده، ولی من ندیدم یک تشکلی بیاد نسبت به این مسئله در واقع حساسیت نشون بده و بگه الان در شرایطی که کارگرا باید قرنطینه بشن که نیستن، آیا واقعا از اون سو نمی‌شود کمیته های حفاظت و بهداشت ایمنی رو ما برقرار کنیم در واحدهای کار تولید؟ این ناشی از این است که متاسفانه کارگران ما نسبت به قانون کار اشراف پیدا نکردن. باید تلاش بشه سنگ پایه رفتن به سمت اینکه کارگران بتونن توازن قوایی داشته باشن و بتونن حرفشون رو به کرسی بشونن، این است که قبل از هر چیز متوجه بشن که چه حقوقی دارن. ندانستن این که چه حقوقی دارن موجب میشه که طرف مقابل زور خودش رو اعمال بکنه. پرسیده شده آیا نقد به بیانیه منتشر شده با 7000 امضا رو میتوان وارد دانست که این متن بی توجه به فضای سیاسی پس از آبان با تمرکز صرف بر مقوله صنفی نگاشته شده و در حالی که فضای جامعه به ویژه کارگران و فرودستان در عمل میل به کنش های رادیکال تر را از خود بروز دادن، متن مذکور بازگشت به شیوه از لحن اعتراض سالهای آزمایش شده نیست؟ من به نظرم میرسه که این ارزیابی بسیار ارزیابی ناقصی است. برای اینی که اولا فضای پیش از کرونا، در واقع الان تحت تاثیر کرونا، خود به خود بیرنگ و کم رنگ شده و این واقعیت رو باید درک کرد. دوم اینکه گفته میشه که در اون فضای آبان میل به کنش رادیکال در کارگران بیشتر شده. سوال اینه که آیا این میل به کنش موجب ایجاد سازمان‌های کارگری به عنوان اهرم نیرومند برای دفاع از مطالباتی که در آبان بوده شده یا نشده؟ میل به کنش کافی نیست. میل به کنش تنها یک میلی است که مثل یک چیز بالقوه است، اگر بخواد به فعل در بیاد باید تبدیل بشه به یک چیز مادی. اون چیز مادی